وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تقدم أن المحقق النراقي يظهر من كلامه أن الاجتهاد لم يكن متداولا في عصر الأئمة عليهم السلام، بل قال بعدم جواز الاجتهاد في نفسه في زمن المعصومين مطلقا، فحضرة النبي صلى الله عليه وآله بمحضر الأئمة عليهم السلام يعني في عصرهم قال بعدم جواز الاجتهاد. واستدل ذلك أولا بأن الاجتهاد لا يفيد إلا الذن، وإن الذن لا يغني من الحق شيئا، ومع التمكن من العلم الوجداني بالحق لا يجوز العمل بالذن. قلنا بالأمس جوابه أن الطرق الذنية المعتبرة تنتهي إلى العلم المستفاد من كلام الإمام عليه السلام، فإذا ثبت بطريق علمي من جانب أهل البيت عليهم السلام جواز الاجتهاد، فإذن يكون ينتهي جواز الاجتهاد، ينتهي دليل جواز الاجتهاد إلى الدليل العلمي ليس مجرد الظن، بل ينتهي إلى العلم. وثانيا استدل النراقي لمذهبه بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن متعبدا بالاجتهاد، بل أئمة عليهم السلام لم يكونوا متعبدين بالاجتهاد. هذا رأي الإمامية في، يعني هذا كلام المحقق النراقي هو يقول هذا رأي الإمامية، وهذا ما تمتاز به الإمامية عن علماء العامة. كان علماء العامة من زمن الخلفاء في عهد النبي من أهل الاجتهاد، لكن الإمامية لم تكن تقول بذلك. علماء الإمامية، فقهاء الإمامية، الأئمة عليهم السلام، وعلى أي حال في مرام الإمامية في مذهب الإمامية وعلمائهم وفقهائهم الاجتهاد لم يكن في مرام الأئمة عليهم السلام ولا النبي. هذا الكلام منه، يعني هذا الاستدلال أيضا غير وجيه، وذلك أن في المقام نقطتان خلط هذا المحقق بين هاتين النقطتين. النقطة الأولى أن الاجتهاد هل كان النبيو بل امامو يحتاجان الي في فتواهم في احكامهم، و هل صدر منهم الاجتهاد للاستدلال على الحكم او لاستظهارهم من كلام الله تعالى في الايات القرآنية، او الاجتهاد من الائم في كلام النبي والايات، هل صدر منهم الاجتهاد استظهارا لمراد الله من الآية لأنفسهم حتى يكون مثلا ظاهر القرآن حجة للنبي و وإنما استدل بالآية بعنوان أن ظاهر الآية حجة كظاهر سائر الكلمات مثلا كما يستدل بها الفقيه. هل كان النبي من هذا القبيل؟ هذا نكتة. النكتة الثانية أن الاجتهاد ولو تعليما للأمة هل صدر من الأئمة عليهم السلام أم لا؟ نقول بالثاني وننكر الأول، هذا إجمال الكلام. تفصیل این که عرض میکنم که محقق نراقی گفت آقا نه تنها اجتهاد در زمان ائمه علیهم السلام واقع نشد، بلکه اساساً اصلاً در عهد ائمه و نبی اجتهاد جائز نبود. چرا جائز نبود؟ جائز نبود به خاطر اینکه میگه که چون اجتهاد مفید زن نبیش از زن چیزی افاده نمیکنه. اون وقت با حضور نبی و امام هر مکلفی متمکن از تحصیل علم وجدانی است. خب لا یغنی من الحق شیئا، وقتی که طریق وجدانی دارید که بتونید علم به حق پیدا بکنید، حکم واقعی، حکم مطابق حق با رجوع به امام، اون وقت زن رو نمیشه اکتفا بکنید، جایز نیست اصلا. ما جواب میدیم به ایشون، میگیم که در این استدلال اولیشون که درسته فی نفسه اگر ما باشیم و زن به ما انه زن، مطلب شما صحیحه، تصدیق میکنیم، حرف شما رو قبول داریم، فلزا اگر زن معتبر، زن غیر معتبر مقصود شما باشد، این استدلال شما تام و مورد قبول ماست، انکار نمیکنیم. لکن اگر همین زن دلیل قطعی از جانب شارع بر اعتبارش بیاد چی؟ مگر ما نوکر مولا نیستیم؟ مگر آنچه را که شارع به ما امر فرمود همون برای ما حجت نیست؟ مگر دلیل شما از منع عمل به زن آیه شریفه قل الله اذن لکم ام علی الله تفترون نیست؟ اگر چنانچه داخل ادن لکم برد ادن الله و شارع و معصومین ثابت شده باشد قطعا در عمل بزن، اونجا چی میگید؟ داخل در عمل الله تفترون میشد؟ بله؟ نه. اگر دلیل قطعی وارد شده باشد که این زن خاص شارع اذن داده است عمل به اون رو، خب این داخل در اون شق تفترون میشد، از این لکومی دیگه. جواب ما به ایشون اینه، ما مدعی هستیم، یعنی اصولیین مجتهدین، اینها میگن از جانب شارع دلیل قطعی وارد شده است بر اعتبار بعضی زنون، ولی بعضی زنون نهی شده است، نه مثل قیاس، ولی بعض زنون مثل خبر صغه امر شده است از جانب شارع به عمل به خبر صغه، نهی شده از مخالفت با خبر صغه. صدق العادل، امر شده به تصدیق عادل. من در این روایات رو در چند جا آوردم، یکی در مقیاس روایی آوردم و همچنین در دقائق بحثی به مناسبت داشتیم آوردم، در دو سه کتاب این روایات رو جمع کردیم. خلاصه در بحث حجت خبر صغه که در اصول داریم بخشی از این روایات رو آوردیم. اصلا ما بنده معتقدم که حجیت خبر صغه رو اصلش روایاته، علی رغم بعضی از اصولیین مثل آی خویی که معتقد است که دلیل حجیت خبر صغه فقط بنا عقلاست، ما اصلا قبول نداریم این حرف رو. فلذا میگیم که چون دلیل اصلی در حجیت خبر صغه روایات مستفیضه از فوقت حد استفاضه هست، دلیل در حد تواتر هست، لذا بنا عقلا رو تخته هم میکنه در بحث حجت خبر صغه. کجا تخته میکنه؟ اونجایی که بنا عقلا برای حجت خبر صغه نیست، که خودشون هم قبول دارن، ولی از روایات حجتش استفاده میکنیم. اونجایی که خبر صغه خبر داد، مخاطب او مخبر الی زن برخلاف داره به خاطر یه قرینه شخصی که خودش داره نسبت به اون مخبر امن یعنی نسبت به این مخبر ظن برخلاف دارد. آقا یک شخصی ثقه هست، این آقا ثقه هم میدونه، اما یک قرائنی دارد که او تقریبا ظن برخلاف داره، علم ندارد آقا. این مخبر الی ظن برخلاف مفاد این خبر دارد به خاطر یک قرائنی. اگه ما باشیم بنا اوغلا این خبر رو اخذ چی آقا؟ نمی‌کنه. ولی اطلاق دلیل لا یجوز لاحد من موالینا التشکیک فی ما یروی عنا ثقاتنا به ما میگه که شما حق ندارید تشکیک بکنید در اونچه که ثقه و عادل برای شما چی آقا؟ خبر بیاره. یعنی شما این ظن برخلاف بذارید دور، اطلاق میگیره اینجا رو. نه منصرف نمیشه، منصرف نیست، چون فرض این است که ما این سیره اغلا از خودش حجیت ندارد. دلیل انصراف هم کثرت استعمال هست که باید لفظی در یک معنایی به حدی زیاد استعمال بشد، اونم کی؟ در عهد خود مستعمل که شارع هست در اون زمان. این لفظی که شارع از لب مبارکش بیرون اومد در عهد خودش باید در یک معنایی کثیر الاستعمال بشد که موجب انصراف این لفظ در اون معنا بشه. ما حتی غلبه در وجود رو هم که ما یه انصراف نمیدونیم،
یه ارتکازی درست بکنیم که به منزله مقید باشیم، اصلاحات رو بتونیم، هر کاری با انصراف نداشته باشیم، شامل این موارد نمیشه. یعنی واقعا در ارتکاز و غلا چنین مواردی که زن
بر ارتکاز همین الان اگر از اجازه بدید آقا، اگر از بیان بنده مطلب رو گرفته بودید اصلا به این اشکال نوبت نمی رسید. چرا؟ چون عرض کردیم که اونی که موجب انصراف و ظهور خطاب باشد کثرت استعمال لفظ هست در اون معنای مستعمل فی. این یک. ارتکاز اوغلا، بگو اصلا سیره اوغلا، سیره اوغلا جاری است، این ارتکاز اوغلا ناشی از سیره شونه دیگه. سیره فرض این است که دلیل شرعی میخواد این سیره رو حجیت ببخشد، حجیت بده. اگر بنا شد که سیره عملی اوغلا مایه موجب انصراف این دلیل لفظی بشه، این معنا پیدا نمی کند که ما بگیم که آقا سیره اوغلا خودش که حجیت نداره، چون مقتضای تحقیق اینه دیگه، سیره اوغلا خودش حجیت ذاتی چی آقا؟ نداره، اصلا قیمتی نداره لولا امضاء الشارع. این روایت امام علیه السلام است که این سیره اوغلا چیکار میکنه آقا؟ پس با قطع نظر از این روایت سیره عملی اوغلا حجیت چی آقا؟ نداره. اون وقت مگر این که به حد کثرت استعمال برسد که ظهور بدد به خطاب و خطاب رو منصرف بکند. کثرت استعمال غیر از سیره عملی اوغلاست. اتفاق فرمودید کثرت استعمال این اون لفظ رو که امام استعمال کرده، عرف عام این لفظ رو مثل فرق بوده اغسل وجهک، هرگاه در هر زمانی در خود زمان امام وقتی گفتن که اغسل وجهک، اونی که استعمال میکرد اهل عرف غسل وجه رو از بالا به پایینه، اصلا از بس استعمال شده زیاد غسل وجه در همین غسل وجه متعارف که دیگه کسی اینطوری از پایین به بالا بشوره، اصلا به ذهن کسی از اغسل وجهک این معنا اصلا تبادر چی آقا؟ پس عرض من این است که اونی که در حقیقت معیار حجیت هست در حجیت خبر ثقه، اخبار ائمه علیهم السلام هست، مثل همین صدق العادل، مثل همین لا یجوز لاحد من موالینا التشکیک و روایات فوق قد استفاضه. خود این دلیل قطعی است، خود این نصوصی که افاده حجیت خبر ثقه میکند خودش چی است آقا؟ قطعی، چون یک خبر و دو خبر و سه خبر نیست، این قطعی است. اون وقت این سیره اوغلا رو چیکار میکنه آقا؟ امضا میکنه، بلکه حتی فوق حد سیره اوغلا رو هم افاده میکنه. یعنی آنجایی که سیره اوغلا بر مفاد عمل به خبر ثقه، آنجایی که سیره اوغلا قائم شده است بر عمل به خبر ثقه رو امضا میکنه، اونجا این که حتی جاری نشده است را هم توصیه میده روایت. چون اگر روایت ظهور داشته باشد قرینه صارفه نداشته باشد و سیره اوغلا نتواند فی نفسه قرینه سیره قرینه بر انصراف خطاب باشد مگر در حد استعمال کثیری که تبادل رو موجب بشد و الا نتوند صالح انصراف خطاب باشد. خب اینجا محکم چی است اینجا آقا؟ خطاب، اطلاقات خطاب، چون فرض این است که اون سیره در حدی نرسیده که تبادل ایجاد بکنه. مگر اینکه بگید که آقا شارعی که میگه خبر صدقه کنید، اونقدر این خبر صدقه رو، عمل به خبر صدقه رو شارع استعمال کرده یا مردم استعمال کردن در اونجایی که زن برخلاف نباشه، که از لفظ این خبر صدقه عمل به خبر صدقه اصلا تبادل بکنه اونجایی که زن برخلاف، این چنین چیزی رو ادعاش دون اثباتی خط القطاده که در حد تبادل بخواد برسه اینجور نیست. شارع میگه خبر صدقه، اتفاقا برعکسشه. لا یجوز التشکیک. آقا وجه تشکیک چی آقا؟ یعنی چه عاملی میشد که در خبر صدقه انسان تشکیک بکنه؟ لابد یک جهت برخلاف دارد دیگه، تشکیک میکنه. شارع به خصوص عنایت دارد، میگه اصلا تشکیک حق ندارید بکنید، یعنی به استناد اون زنی که در ذهنیت شخصی که شما دارید اگر صدقه خبر آورد، حق ندارید اعتنا بکنید، اعتنا هم به اون محفظ ذهن خودتون و ذهنیت شخصی خودتون تشکیک بکنید در ذهن، در این خبر چی آقا؟ لا یجوز التشکیک. اتفاقا نظر دارد به اون جاهایی که بعضی تشکیک میکنن،
تشکیک جزئی، درصد جزئی، بله، ولی نه اینکه 80%
خلافش باشه. جزئیه کلام، در جزئیه کلام ما این است که اگر در یک واقعه جزئیه ای یک شخص مخبر علیه خاصی نسبت به یک راوی ثقه خاصی یک ذهنیتی داشته که از خبر او در خبر او تشکیک میکنه با علم به اینکه اون ثقه هست، بله تشکیک میکنه به خاطر اینکه ذهنیت برخلاف دارد، وهم باشه زن باشه فرق نداره. عرض میکنم علت تشکیک یعنی اینکه این رو به اصطلاح رد کردن دیگه، یعنی دیگه رد میکنه، قبول نمیکنه. تشکیک گاهی منشأش یک وهم متنابه هست، گاهی منشأش چی هست آقا؟ شک یا ظن برخلاف. تا مادامی که حجتی نداشتید، شارع فرموده که این قول ثقه حجته، لا یجوز التشکیک اطلاق دارد به هر علتی باشد، یا به خاطر وهم یا شک یا ظن برخلاف که عوامل متعارف تشکیک هستند، لا یجوز لکم التشکیک مطلقا. توجه فرمودید، هم اطلاق صدق العادل میگیرد، هم نهی از تشکیک اطلاقش میگیرد. کسی بخواد بگه نه تشکیک رو شارع بعضی از جا نهی نکرده، کجا نهی نکرده؟ خب این نهی کرده، لا یجوز التشکیک. تو دلیلی بیار که شارع تشکیک رو در خبر صدقه چیکار کرده باشه آقا؟ انصرافی نداریم. در مجموع اون چی که به اصطلاح در عهد نبی از روات و اصحاب ثقه خبر می آوردن، خود امام معصوم در عصر خودش که گفت که تشکیک در خبر ثقه برای شما جایز چی آقا؟ نیست. اونقدر این قضیه قطعی بود در عهد ائمه، یعنی چی قطعی بود؟ یعنی حجیت قول ثقه، قول ثقه و نقل ثقه به مثابه قول خود امام، که در ارتکاز روات هم بود. اون راوی چی سوال میکنه از امام عبدالعزیز مهتدی؟ میگه افیونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخذ عنه معالم دینی، یعنی اخذ معالم دین از ثقه و حجیت قول ثقه در تبلیغ معالم دین یک امر ارتکازی قطعی بوده است در ذهن اون راوی، که میدونست که اگر ثقه باشد قطعا امام میگه که قولش چی است آقا؟ حجت. سوال از این نمی کند که آیا قول ثقه حجت است یا نیست، سوال از موضوع ثقه می کند. افیونس ابن عبدالرحمن آخذ عنه معالم دینی، یعنی اخذ معالم دین از ثقه، جواز اخذ معالم دین از ثقه برایش امر چی است آقا؟ مسلم و مفروغه، یعنی شک ندارد که در نظر امام این جایزه، فقط سوال از چی میکند؟ از وساقت خارجی، که شما آیا ایشونو ساقه میدونید؟ این یک روایت نیست، اینی که خوندم ها روایات متعدد که سوال میکنند که آیا ساقه است یا نه. خود امام علیه السلام وقتی که دو روایتی که دیروز خدمت شما خونده بودم به احمد بن اسحاق قمی چی گفته؟ گفته واسمع لهما و اطیف فانهما ثقتان المأمونان، یعنی تعلیل کرده که اون به علتی که اون علت نزد امام قطعا چی بود آقا؟ پذیرفته شده بود دیگه. فانهما اگر چنانچه اخذ به قول ثقه معتبر و حجت نبود دیگه، اصلا تعلیل امام جا داشت اینجا؟ فرمود اطاعت بکن. چرا؟ حرف اینا رو بگیر. فانهما الثقه المأمون، یعنی این که قول ثقه در اخذ معالم دین قطعا از نظر امام حجیتش چی بود آقا؟ مسلم بود. آقا روایات یکی و دو تا ده تا نیستن، فوق حد استفاضه و تضافر هستن، فلذا این میشد قطعی. نتیجه چی شد آقا؟ نتیجه این است که آقا زنی که شما میگید محقق نراقی رو میگیم که حجت نیست، کدوم زن رو میگی؟ اگر زن خاصی باشد که ادله قطعی از جانب امام علیه السلام بر حجیتش قائم شد، خب این اصلا به مذهب منزله خود چی هست آقا؟ علمه، علمه. مثل خبر ثقه، قول ثقه، زنیت و طریق لا ینافی قطعیت الحکم. چرا؟ چون لانتهاء طریق الظنی الى الدلیل القطعی الواصل من جانب الائمه علیهم السلام. التفات فرمیزا همیشه این رو بدونید که حجج و امارات ظنی ادلهشون ادله چی هست آقا؟ قطعیست، و الا دور جوش میاد. اون دلیل ظنی رو عمل بکنید به چه دلیلی؟ به ظنی دیگه. مگه میشه؟ امکان ندارد که اصولی قائل بشد به حجیت ظنون خاصه و امارات خاصه مگر اینکه منتهی بشد به دلیل چی آقا؟ قطعی. تا داخلی علمی 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 میگن. چرا علمی میگن؟ برای که این رو به منزله چی قرار داد آقا؟ مگر نمیگن که این ادله امارات کشف تام میکنه، یعنی تطمیم کشف میکند، یعنی زن فی نفس لولا دلیل اشاره خودش کشف ناقصی داشته، درسته؟ در مقابل شک دیگه. اما ادله میاد چیکار میکند؟ بله، اگه زنی باشد که خودش هم ناقصه، که ناقص میتونه ناقص رو تام بکنه، باید خودش قطعی باشد تا از این زنی بودن بیرون بیاد. خب این جواب اولشونه که آقا زن لو خلیه و تبعه کما قلتمه، درسته، اما زن زنی زن خاصی که دلیل قطعی از جانب شارع بر اعتبارش قائم بشد، این دیگه فرقی با علم نمی کند. یعنی امام میخواد بگد که زحمت نکش توی که در شهرهای دور هستی به معاصرین خودشا، کما این که در اون روایت اومده گفته که انی بعید الشقه لست اصل الیک فی کل آنم، من در جای خیلی دوری هستم، هر موقع بخوام که نمیتونه خدمت شما برسم، چیکار بکنم؟ افه یونس ابن عبدالرحمن ثقت آخذ عنه معالم دینی. این روایت رو ما همینجا در این متن آوردیم دیگه. بله، روایت عبدالعزیز ابن مهتدی هست، روایت صحیح هم هست، دارد که ان شقتی بعیدون فلستو اصلو الیک، در ادامه اش دارد که افا یونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخذان هم عالم دینی. خب
چون مخصوی کسان که غایب هن از عبد بیچان ایشون تنم نراقی الا لمن غاب هنشون، یعنی این
مقصد ایناست
یا نه؟ کسانی که در حضور
اونها، من این رو از باب به اصطلاح تأیید مطلب گفتم که بعید بودن. اگر مقصودشون استراره، ما میخوام بگیم که نصوصی که میگه خبر ثقه حجته اصلا نظر به استرار چی آقا؟ نداره، روشنه. اگر غیر استراره دیگه اون بعید شقه اون کلام راویست که در موردی هست که گفته، اتفاق فرمودید، و الا روایات متواتر داریم که در همون شهر امام راوی از زراره سوال میکنه، زراره میگیره حرفش رو، و امام فرمود که به قول زراره چکار بکنید آقا؟ عکس بکنید. ابن مسلم ابان دیگران، مگر اجلس مسجد المدینه، مگر حضرت خودش در مدینه نبوده؟ همه بودن دیگه. روات اجلای اصحاب ما که حضرت گریه میکرد، میگفت که اینها از اصحاب پدرم بودن و دین رو اینا احیا کردن و زنده کردن، تعریف اینا میکرد و اصحاب خودشون ارجاع دادن به اینها. اینا همه کسانی بودن که بسیاری از اینها در خود شهر همون امام بودن، فرق ندارد، نصوص فراوان هست. خب این از این جهت نه، ایشون ناظر به زمان غیبت نیست. الان کلام ایشون فقط در زمان چی است آقا؟ حضوره. او رو الان کار نداشته باشید، چون انفتاحی هم باشد منافات ندارد که در زمان حضور این حرف رو چی آقا بزنه. ایشون محل کلامش زمان حضور امام معصومه، اون انفتاحی و انصدادی همه در زمان غیبت هن. اون مخلوط نکنه. خب دلیل دومی ما آوردهشون، دلیل دومیشون چیه؟ میگه آقا اجماع دارن امامیه. بر چی؟ بر این که اجتهاد در مکتب اهل بیت چی آقا؟ نه، کسانی که به قول این آقا کتاب الرأی نوشته توی طرق الاستنباط که یعنی مخصوصش همون قیاس هست، و کسانی که حضرت به اینا فرمود به مازاد تفتی، به چی فتوا میدی؟ بعد معلوم شد که این آقا خودش قیاس میکند، یک نصی رو میگیرد با قیاس تعدی میدهد. اینا همه جزء مکتب اهل عامه هست. خب البته اعتقاد اینها اینه. امامیه چی میگه آقا؟ میگه که اساسا اجتهاد که مبتنی بر قیاس هست در عهد ائمه اصلا مکتبی بود در مقابل مکتب اهل چی آقا؟ عامه. ابو حنیفه که پدر قیاس بود در میان اهل عامه و امثالهم که استحسان و قیاس رو بناگذاری کرده بودن، کتابا نوشته بودن در همون عهد ائمه، خب اینا همه اهل اجتهاد بودن در مقابل کی آقا؟ اصحاب ائمه. پس اجتهاد چیزیست که نه نبی مکرم داشت در زمان خودش و نه ائمه داشتن، بلکه در زمان عهد ائمه از نبی مکرم تا آخرین امام مکتب اجتهاد مکتب اهل عامه بوده، در مقابل اینها بوده. این تقریب کلام محقق نراقی. خب حرف کسی رو انسان تقریب میکند باید به نحوی تقریب بکند که دیگه کأنه مطلب کاملا صاف و صوفه، درسته. اما جواب این است که اولا دو نقطه رو با هم مخلوط نکنید، همونجور که در بخش عربی عرض کردم. یکی این که آیا اجتهاد در کلام نبی و در روایات اهل بیت خود حضرات نیازی به اجتهاد داشتن؟ یعنی آیا اینها مثل فقهای دیگه که استدلال به ظواهر نظامی کردن، اینها برای اثبات حکم الله نیاز به استدلال به ظاهر خطاب داشتن مثل بقیه فقها؟ اینجوره؟ جواب این است که خیر، در اینجا ما با آقای نراقی چی هستیم آقا؟ موافقیم. ما میخوام بگیم که هرگز اگر مقصودشون این باشه که آقا نبی و امام هرگز به اجتهاد نیاز نداشتند و اثبات حکم و تبلیغ احکام را در مکتب نبی، در خود نبی و امام استدلال اجتهادی نداشتند، نیازی نداشتند، استدلال نمی کردن به اجتهاد، استدلال نمی کردن، یعنی دلیل فتوایی رو که می دادن، حکمی رو که می گفتن فقط اصلا اجتهاد نبوده، دلیل حکمی رو که می گفتن اجتهاد نبود اصلا، ما این رو قبول داریم. ما میگیم که نبی مکرم اسلام تمام احکامی رو که میفرمود بهش وحی شده بود، این هو الا وحی یوحا، تمام احکام شرعی رو وحی شده بود بهش، هیچ حکم الهی و توقیفی نبود که عقل درش راه نداشته باشد. ولو تقبل علینا بعد الاقاویل لقطعنا منه الوتین، اگر یک حرف به ما ببندد که ما بهش نگفته باشیم، ما شاهرگ گردن او را خواهیم زد. خب این هو الا وحی یوها، او همه را از وحی میگفت. حتی ائمه را ما همینجور معتقدیم که ائمه معصومین ما هم اگر اون چی که از رسول خدا به اینا رسیده بود حاضر و ذهن بودن، همون رو جواب میدادن. اگر نبودن، روایات فوق حد تزافر داریم ما، نه مستفیض، در حد متواتر. روح القدس مؤید حضرات بود و فی المجلس حاضر می شد و اون چرا که در ذهن مبارکشون نبود فی الفور به اینا چی می کرد؟ آقا الغا می کرد. این روایات فوق حد تزافر عرض می کنم، در حد تواتر هست، یقینی است. من در این جلد سوم براهین واضحه در بحث روح که یکی از اقسام روح روح القدس هست، بعضی از این روایات رو آوردم راجع به ائمه علیهم السلام. ببینید مثلا در این صفحه 56 جلد 3 آوردیم که صحیحه اثبات ان ابی عبدالله علیه السلام قال قلتو تسالون عن الشی فلا یکون عندكم علمو. آیا میشه که شما حضرات چیزی سوال بکنن از شما علمشو نداشته باشید در لحظه سوال؟ حال رو با مکان ذالک، بله که بسایی میشه که از ما سوال میکنن اون لحظه علم چی آقا نداریم. قلت کیفه تست نگون، پس چی کار میکنید؟ قال تلقانا بهی روح القدس. این روایت صحیح هست. صحیحه دوم همران ابن عین قال قلت لابی عبدالله علیه السلام انبیاء اون انتم، شما پیامبرید؟ قال الله. قلت حدثنی من لا اتهمو انک قلت انا انبیاء. یه شخصی از اصحاب که من نمیخوام او رو متهم بکنم به قلوب گفته که شما از قول شما گفته که شما گفتی ما انبیاء هستیم. قال من هو ابوالخطاب. کی بود به شما گفته ابوالخطابه؟ ابوالخطاب اینجا اون عمر ابن خطاب نیست، چون این اصحابی که الان میگن معاصر امام صادق علیه السلام هست، چند نفر بودن ملقب به ابوالخطاب بودن در اصحاب ابی عبدالله السلام. این مردد بین این هاست، بعضیشون ثقه‌اند بعضیشون مجهودند. خب چنین شخصی قلتو نعم. قال کنتو اذن احجر، از چنین حرفی من تبری میجویم. قال قلتو فبما تحکمون، پس شما انبیا نیستید، چه چیزایی رو حکم کنید که در کلام نبی که ما ندیدیم؟ این کلام شما رو میدونید شما الان فقه شیعه فرقش با فقه اهل سنت اینه که از 5 قسمت 4 قسمتش کلمات ائمه ماست که در کلام نبی وجود چی آقا نداره. راوی سوال کرده به مازا و به ما تحکمون، حکم چی میکنید؟ از روی چی؟ قال به حکم آل داوود. فإذا ورد علينا شيء ليس عندنا، اگر یک سوالی بر ما وارد شد که ما ندانیم، تلقانا به روح القدس. موثقه ثباتی قلت لابی عبدالله علیه السلام به ما تحکمون اذا حکمتم، قال يحكم الله بحكم الله و به حکم داوود. فإذا ورد علينا شيء ليس عندنا تلقانا به روح القدس. من در اینجا حداقل بیش از 10 روایت صحیح آوردم، اما به شما عرض بکنم اگر کسی برود در بصائر الدرجات اصول کافی و روایات ما فحص بکند، روایات ده ها روایات دارد صریح در این معناست که ائمه معصومین ما در مواردی که احکام از پدران بزرگوارشون به اینا نرسیده یا اینکه اون جزئی رو شامل نمی شده، خب تا حدی از قبل رسیده بود روایات وسیله روح القدس می گفتن. ما می خوام بگیم که نبی و امام نیازی به اجتهاد چی آقا ندارن. تک تک ائمه ما مثل نبی هم. این هم الا وحی یوها الیهم، همه رو از خدای تعالی می گیرن. حالا اینا الهام بوده نبی مکرم اسلام به وسیله وحی به جبرئیل متمثل، لکن اینها به طریق چی آقا؟ الهام. فرق امام اینه که امام ملک رو نمیبینه، یعنی مجسم نمیشه برای امام. در بحث محدثون در اصول کافی اینم روایات زیادی داره صحیحه، ولی نبی امام ملک رو چی آقا؟ میبیند به تمثل، به شکل اصلا فراوان روایات هست. خب اما همه چه نبی چه امام حکم خدای تعالی رو از کی میگیرد؟ از طریق خدای تعالی مستقیم میگیرد اینا. اما روایاتی که وارد شده است لمکان البا که حضرت به زراره میگرد، زراره میگه من این علم تن المسحب بعد الرأس قال علیه السلام لمکان البا، و روایات دیگری که ما خوندیم قبلا که حضرات استدلال میکردن به بعضی از قواعد، اینا همه اسباب چی بود آقا؟ تعلیم بوده که یاد بدن. حتی در روایاتی من قبلا در کتاب نکاح خوندم این روایات رو، سوال میکرده از امام راوی، امام میدونست این راوی فقیهیه، بهش میگفت من جوابتو نمیدم، خودت جواب بده. میگفت یا ابن رسول الله من چی کارم که شما نشستید من جواب بدم؟ حضرت نه، باید جواب بدی ببینم تو میدونی بلدی یا نه. ایشون جواب میداد، میگفت ولی حکمش اینه به دلیل اینکه اون آیه، این آیه لا تمسکو به اسم الکوافر، این آیه دیگری رو که بله مربوط اهل کتاب است و نکاح رو تجویز کرده، اون اینه نسخ کرده. حضرت لبخند میزد، گفت بله همینطوره، یعنی ائمه علیهم السلام دعوشون این بود که راه اجتهاد رو به اصحاب خودشون یاد بدن، چون میدونستن که زمان غیبت کبرا بسیار بسیار طولانی تر و اصلا در زمان خودشون دائره و اقطار مسلمین که بودن خب میباس اصحابی میداشتن که از آیات و روایات و کلمات حضرات چیزی بفهمند که بتونن پاسخگویی چی بشن آقا؟ سوالات باشن. پس این دو اشکالی، اما این که اجتهاد رو اونا نیاز داشتن ما قبول نداریم، اما این که اجتهاد در کلامشون میخواد بگید شما اصلا وجود نداشت، این رو هم ما قبول نداریم. اجتهاد وجود داشت اما از باب چی آقا؟ تعلیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.